رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندی ارجمند. مجله بامدادی شنبه 7 ایون است. فرهاد میلادم و شما را در این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
با گرمترین سلام های صبحگاهی با یک و یکی سامیانی ارجمن میرزای سلیم پورم و شما را در این نشریه مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمن سلام. شاول مافاز وزیر نقلیات و معاون سروزیر اسرائیل در یک صحبت با یک نشریه محلی اظهار داشت که چون تحریم های سازمان ملل متحد برای قطع پژوهش برنامه هسته ای ایران مؤثر نیستند، حمله بالای این کشور ناگزیر به چشم می رسد. او گفته است که اگر ایران برنامه هسته ایش را ادامه دهد، ما بالای این کشور حمله خواهیم کرد. تهران می گوید که هدف از برنامه هسته ای کشور دسترسی به سلاح هسته ای نیست. اظهارات شاول مافاز نخستین تهدید مشخص به ایران از سوی زمامداران فعلی اسرائیل است. اما ما بعضی کارشناسان میگویند که این اظهارات اساساً برای ساکنان اسرائیل پیش بینی شده است و هدف تلاش دریافت مقام سروزیر کشور است در صورت بر اثر ماجرای رشوت از منصب کنار رفتن یهود اولمرت. هاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری افغانستان سرگی باگبش در سخومی موضوع حل نزاع میان گرجستان و افغانستان را بررسی کردند. با گفته سالانا اتحادیه اروپا میخواهد با یای مذاکرات میان سخومی و تفلیس مساعدت نماید. اما افزود که مذاکرات بدون شرکت روسیه غیر ممکن است.
ما با روسیه رابطه خوب داریم و میخواهیم آن را ادامه دهیم. اما با عقیده ما این نزاع باید اساساً از طریق مذاکرات میان دو جانبی واردی نزاع حل و فصل شود و ما از تماس میان آنها استقبال خواهیم کرد.
سرگی باگبش در نوبت خود اظهار نمود که افغانستان با مذاکرات با تفلیس فقط بعد از خروج نیروهای گرجی از قسمت بالایی دره کادا راضی خواهد شد. مذاکرات میان تفلیس و سخومی سال 2006 متوقف شده بودند. در شهر سنگ پیتربورگ در عرفه فورم بین‌المللی اقتصادی نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع دایر گردید. در چارچوب نشست مذاکرات میان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکا برگزار شد و در آن از جمله قضیه حضور فلوت بحری سیاه روسیه در سواستوپول بررسی گردید. مسکو کیف را آگاه کرد که از روز 1 ژانویه سال 2009 قیمت گاز روسیه برای اوکراین قریب دو برابر افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه چنین با سران گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، مالدو، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو داشت. در نشست سنت پیتربورگ رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز شرکت دارد. ادامه خبرها. در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی دست کم 20 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. با اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی بیشتر آنها شهروندان پاکستان و آسیای مرکزی هستند. طبق خبر دیگر در ولایت خندهار واقع در جنوب افغانستان بر اثر سقوط چرخبال دو سرباز نیروهای ائتلاف بین‌المللی به هلاکت رسیدند. درباره هویت این سربازان الحال اطلاع زیر دست نیست. هیئت فرماندهی ایالات متحده در افغانستان اظهار کرد که سببهای سقوط چرخبال تفتیش می شوند. با گفته نظامیان چرخبال بر اثر حمله موشکی سقوط نکرده است و شاید با سببهای تکنیکی به زمین سرازیر شده است. دادگاه سازمان ملل متحد در کوسوو یک البانی مقیم کوسوو را با اتهام کشتار 11 سرب به 40 سال زندان محکوم کرد. فلوریم اجوپی در ترکاندن اتوبوس با زائرین از سربستان در کوسوو در سال 2001 مجرم دانسته شده است. اما اجوپی عیب را به گردن نگرفته است و اعلام داشت که از بالای این حکم به دادگاه عالی کوسوو شکایت می‌برد. و تاجیکستان روسیه را رسما برای شرکت در بنیاد نیروگاه راغون در چهارچوب کنسرسیوم بین‌المللی دعوت کرد. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری با خبرگزاری ترتاس گفته است که نامه رسمی سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف اخیرا به حکومت روسیه ارائه گردید.
تشکر. این بود نگاهی به مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند چشم اندازه به سرخط چند مطلب مهم این نشر برنامه.
نواری سربوری واقعی بوده است. دوستانی روسیه میگوید هویت داغستانی با دست قومگرایان کشته شده را شناسایی کرده اند.
اما مقتول دوم که قاتلانش میگفتند شهروند تاجیکستان است تا حال شناسایی نشده است. نگاه مقامات و محافل دوشنبه به موضوع.
نشستند و گفتند و برخواستند. نشست غیر رسمی رهبران کشورهای همسو در سنت پترزبورگ. کنسرت شبنم و جانی بیگ در میونیخ آلمان و آخرین آمادگی ها به جام فوتبال اروپا. شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قسمت اساسی برنامه را این بار از آخرین تحولات مربوط به نوار ویدیویی آغاز میکنیم که تابستان سال گذشته در اینترنت نشر شده صحنه قتل وحشیانه دو نفر غیر روس را نمایش میداد. قاتلان که تحت پرچم و شعارهای قومگرایانه دست به کشتن دو نفری زده بودند که به گفته خود قاتلان یکی از شهروندان داغستان و دومی از تاجیکستان بوده است. تا کنون در چارچوب این پرونده فقط یک دانشجوی روس و آن هم تنها با اتهام برانگیختن نزاع قومی با جزای سبوکی یک سالی کارهای اصلاحی محکوم شده است، ولی مقامات روسیه با واقعیت خود نوار تا حال شبهه داشتند.
اما روز پنجشنبه دادستانی روسیه اعتراف کرد که این نوار ویدیویی واقعیت داشته. مفتشین محل کشتار و هویت یکی از کشته شدگان شهروند داغستان را شناسایی کردند. این نکته هم جالب توجه است که به گفته مقامات روسیه در امر تحقیق این پرونده آنها پلیس جنایی آلمان همدستی میکند. تفصیلات موضوع را از شهر مسکو همکار ما محمد رحیم سیدر پیگیری کرده است.
کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعتراف کرد نوار ویدیویی صحنه کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان که ماه آگوست سال گذشته از طریق اینترنت پخش شد اصل است، نه بدلی. بنا به خبر کمیته تفتیشات هویت یکی از کشته شدگان معلوم شده است و شهروند داغستان است. قبلا وزارت امور داخلیه روسیه گفته بود نوار صحنه سازی شده است و اکنون کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعلام کرد نوار حقیقی است و بازرسی را وزارت امور داخلیه روسیه در همدستی با پلیس جنایی آلمان ادامه خواهند داد. این در حال است که سردبیر روزنامه اینترنتی کاوکازسکی اوزل گریگوری شویدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این زمینه ما تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داده‌ایم. شخص کشته شده شامل اودمانوف از ده سلطان یانگیورت ناحیه قزلیورت داغستان است. یک سال پیش به روسیه برای کار رفته بود و از ماه آگوست سال 2007 بیدرک شده است. پدر، برادر و خواهرش از نوار او را شناختند. در این باره آنها به مقامات بازرسی بارها مراجعت کردند. برادرش حتی به مسکو هم رفت، ولی مشاهده نشان داد که بازرسان به تفتیش توجه ندارند. سبب این است که بازرسی نمی خواهد موضوع نزاع بین قومی با ویژه کشتار در این زمینه دسترس مردم باشد، مورد تفتیشات مستقل قرار بگیرد.
показатели того, что межнациональные дела и убийства, есть общая такая генеральная линия, которая предполагает, что они должны быть наименее публичными, максимально не быть предметом общественного обсуждения, независимого расследования.
Коршинос хамзамон бо истиқбол аз хабари комитети бозраси Русия ибрози умедворӣ кард, муҷримони ҳодиса пайгирӣ ва боздошт мешаванд. حقوق‌شناس معاون رئیس مرکز تحلیلی ساوه هم به همین نظر است و میگوید اصلا موضع دادستانی چنین است که جسد نیست، پرونده هم نیست. در مطابقت به این موضع دادستانی تا شناسایی یکی از کشته شدگان باری هم اعلام نکرد که بازرسی ادامه دارد یا نه. نوار را تفتیش کردند که واقعی است و یا ساخته و خلاصه کردند ساخته است. پخش کننده نوار را تفتیش کردند و دیگر هیچ.
Общая позиция прокуратуры по таким делам сводится к тому, что нет тела, нет дела. Соответственно, пока не были опознаны эти люди, прокуратура ни разу не заявляла о том, что вообще ведется какая-то проверка, было ли самоубийство.
Хокукшинос афзуд, акнун ки эломияи расмии пайвандони шахси кушта шуда интишор шуда аст, Ба ҳар ҳол умед аст парванда тафтиш хоҳад шуд.
Теперь, поскольку есть официальное заявление родственников об опознании человека, я надеюсь, что, ну, дело все-таки будет расследовано.
Навори седақиқаи ки қатли тоҷик ва дага ва ё доғистони унвон дорад, 10 августи соли 2007 пахш шудааст. Дар он манзараи қатли бераҳмонаи ду одам сабт шудааст. Якеро мепаронанд ва дигареро сар мебуранд. Масъулияти ин куштаро кадом як ҳизби национал-социалистическая партия Руси бар уҳда гирифтааст. Барои пахши чунин навори сангдилона донишҷӯи яке аз донишгоҳҳои олии шаҳри Майкоп Виктор Милков ба 1 соли зиндон маҳкум шудааст. вай اعتراف کرده است نوارو از شخص نامعلوم دریافت کرده است و اما مؤلف نوار هنوز معلوم نیست و با اعتقاد کارشناسان بازرسی برای جستجوی وی تا حال جدی اقدام نکرده است محمد رحیم سیدر رادیوی آزادی مسکو
اعترافی واقعیت نوار ویدیویی صحنه کشتار وحشیانه دو مهاجر تاجیک و داغستانی با دست یک گروه قومگرا در روسیه و طور شنیدم هویت قربانی تاجیک تا کنون شناسایی نشده است. مقامات دوشنبه میگویند جهت تشخیص هویت این نفر تدابیر لازم روی دست گرفتند، ولی به اعتقاد محافل در تاجیکستان تا حال کدام یک اقدام قابل ملاحظه در این زمینه به نظر نرسیده است.
و مقامات تا حال حتی عکسی افراد کشته شده را توسط مطبوعات و به ویژه تلویزیون های دولتی نشر نکردند که عادی ترین کار در امر شناسایی هویت قربانی تاجیک بوده می توانست. نظر مقامات و محافل تاجیکستان به قضیه نوار ویدیویی کشتار وحشیانه دو مهاجر در روسیه را که باور می رود یکی اش از تاجیکستان باشد در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد به بررسی گرفته است.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت شناسایی شهروند این کشور که از طرف قومگرایان روسیه سرش از تن جدا کرده شده است کوشش های زیادی به خرج داده است، اما با وجود گذشت یک سال از زمان پخش نوار ویدیویی این کشتار از طریق اینترنت نتیجه روشنی به دست نیامده است. وزارت خارجه تاجیکستان در تابستان سال گذشته از راه سفارت این کشور در مسکو به وزارت های مسئول روسیه مراجعه کرده است، ولی تا کنون از جانب ایشان اطلاعی به دست نیامده است. مسئول دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف میگوید هنوز هم مقامات تاجیکستان جهت شناسایی این شهروند خود جستجو دارند.
من یگان قضیه کی باشد تا کدام درجه درست است، اما سفارت ما از این چیز پیگیری دارد. ما سپارش داده بودیم که سر وقت با مقامات داخلدار فدراسیون روسیه در تماس باشند تا معین شود و چیزی که معین شد به ما خبر رسانند.
تا کنون در روسیه و هم در تاجیکستان و داغستان به واقعی بودن این نوار منظره کشتار شبهه می کردند، ولی اخیراً نماینده کمیته تفتیشات روسیه گفت محل کشتار و هویت یکی از اعدام شدگان زاده داغستان شناسایی شده، تشخیص انجام شده واقعی بودن این نوار را ثابت کرده است. در همین حال نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان گفت تا کنون هیچ اطلاعی در رابطه با این نوار و در مورد اینکه یکی از کشته شده‌ها شهروند تاجیکستان است دریافت نکرده است. خدمات مهاجرت وزارت کار تاجیکستان نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. با این حال سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ولیف میگوید مقامات انتظامی داغستان با پخش عکس شهروند مقتول از طریق شبکه‌های تلویزیون و روزنامه‌ها موفق شدند که شهروند خود را شناسایی کنند. به نظر آقای ولیف این اقدام را در تاجیکستان هم می‌شود کرد.
تاجیکستان تلویزیون هم میتونست که این کار را کند و چنین امکان هم داشت. من فکر میکنم که چنین تشکیل کردن نشان داد نوارهای چنین نوارها که در داغستان نشان دادن در ما نشان نمیتند، فکر میکنم که یک بی‌طرفی با تقدیر خودی مهاجران مهنتی است.
به نظر رحمت الله ولیف و هم بعضی از روزنامه‌نگاران تاجیک، مقامات مسئول کشور به مانند خدمات مهاجرت که در بعضی شهر و ولایت‌های روسیه نمایندگی دارند نسبت سرنوشت مهاجران کاری بی‌پروایی ظاهر می‌کنند. طبق اطلاعی داستانی نقلیات تاجیکستان در سال گذشته بیش از 300 جسد شهروندان تاجیکستان تنها از طریق هواپیما به دوشنبه انتقال داده شده است. وزیر کار تاجیکستان شکرجان ظهورف در نشست مطبوعاتی اخیر خود در دوشنبه گفت تا کنون در راه از روسیه به تاجیکستان آوردن جسدها هیچ کدام مقامات دولت مبلغی صرف نکرده است. وی تاکید کرد که جسد برادر خودش را با 4000 دلار شخص خودش از مسکو به دوشنبه آورده است. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به خبر اعتراف واقعیت نوار کشتار وحشیانه دو مهاجر به دست یک گروه قومگرا در روسیه. شنوندگان ارجمند، نظر خود درباره این قضیه را به ما بنویسید یا به رادیوی آزادی زنگ زنید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
دو 24-6229 شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه و تاجیک سنجابگ rfirl.org نشانی ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میپردازیم به موضوعهای بین المللی. روز جمعه در شهر سن پترزبورگ روسیه در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با یک عده از رهبران کشورهای همسود ملاقات کرد. با وجود غیر رسمی بودن نشست سن پترزبورگ گفتنی است که این نخستین ظهور مدودف به حیث رهبر اول روسیه در نشست سران کشورهای مشترک المنافع بود.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به خاطر شرکت در این همایش و این نشست به سن پترزبورگ رفته است، ولی توجه بیشتر روی ملاقات مدودف با پرزیدنت های غربگرای اوکراین و گرجستان و همین طور به احتمال بحث مسئله ولایت جدای طلب قره‌باغ در ملاقات رؤسای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان است که نیز در نشست سنکت پترزبورگ حضور دارند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکار ما نور محمدی خالزاده به دست آورده است.
روز جمعه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ با رهبران زودرنج جامعه کشورهای مشترک المنافع ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار و گفتگو داشت. بعد از رسیدن آقای مدودف به مقام ریاست جمهوری، این نخستین همایش رهبران کشورهای همسود در دوره ریاست جمهوریش است. همایش در حال برگزار می شود که رهبران گرجستان و اوکراین تلاش دارند کشورهایشان را برای عضویت در ناتو آماده کنند. در ملاقات با یوشنکا، آقای مدودف اصرار داشت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو با عهدنامه سال 1997 دوستی میان این دو کشور مغایرت دارد. از سوی دیگر، رهبران هر دو کشور خواستار گسترش همکاری های دو جانبه شدند. ویکتور یوشنکا در این باره چنین گفت:
برای من افتخار بزرگ است که از مذاکرات امروز به بعد ما هر مسئله را در مناسبات اوکراین و روسیه امتحان میکنیم و چنین مسئله ها در هر صورت حالا زیادند.
در ملاقات با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان، آقای مدودف به او فشار آورده است که گرجستان با روسیه سازشنامه امضا کند که جانب گرجستان با نیروهای جانبدار مسکو در ابخازستان و آسیتیای جنوبی حمله نخواهد کرد. جانب روسیه تلاش های گرجستان را برای درآمدن به عضویت ناتو محکوم کرده است و گفته است این اقدام می تواند باعث رویارویی ها در ابخازستان و آسیتیای جنوبی شود. دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جماهیر کشورهای همسود در سن پترزبورگ جنبه رسمی ندارد و آن در آستانه ملاقات عمومی رهبران کشورهای همسود برگزار شد. درباره ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مدودف رئیس جمهوری روسیه تفصیلات داده نشده است، ولی در آستانه بازدید آقای رحمان از سن پترزبورگ مطبوعات خبر داده بود که در این دیدار دو جانبه ممکن است ساختمان نیروگاه های برق آبی تاجیکستان و سهم روسیه در ساختمان آنها بررسی شود. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده است که تاجیکستان و طوری رسمی از روسیه خواسته است تا در چهارچوبه یک کنسرسیوم بین المللی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون شرکت کند. این کنسرسیوم زیر نظر بانک جهانی تشکیل خواهد شد.
نشست غیر رسمی رهبران کشورهای مشترک المنافع یا همسو در سن پترزبورگ. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه از فوتبال صحبت خواهیم کرد.
توفان پای گلزن زمین و جا میذاره، توپ و به جور میکوبه، تاب و به تب میاره.
شام شنبه هفتم ایون ساعت 9 به وقت دوشنبه در شهر بازل شویتاریا با بازی بین تیم ملی این کشور و تیم ملی چخیا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا آغاز می شود. مخلصان فوتبال را 22 روزی سبقت های پر از شور و پر از رقابت در پیش است. به دور نهایی جام فوتبال اروپا 16 تیم راه یافتند و غالبا رقابت های اصلی برای دریافت این جام بین تیم های در فوتبال معروف تر چون ایتالیا و فرانسه، هلند، پرتغالیا و حتما آلمان جریان خواهد گرفت. روسیه که در راه به سوی دور نهایی جام فوتبال تیمی محکم چون انگلستان را شکست داد، شهد پیروزی تیم خاکیش در جام جهانی، تیم زنیتش در جام اویفا و آوازخوانش دیما بیلن در آزمون یوروویژن راهی جام فوتبال اروپا شده است و میگوید نباید به چشم کمش دید.
اما پاول پوگریبنیک هجوم کننده اول تیم در عرفه جام اروپا لط خورد که خط هجوم تیم روسیه را البته ضعیف‌تر میکند. احتمال دارد که پوگریبنیک را اکنون در هیئت تیم ملی الکساندر کرژاکوف یا که دیگر از هجوم کننده های معروف روس عوض کند. کرژاکوف را مربی هلندی تیم ملی گوس هیدینگ به هیئت این تیم شامل نکرده بود. تیم ایتالیا همین طور کپیتان دسته فابیو کانوارو را در عرفه جام اروپا به علت لت خوردنش از دست داد.
ولی طور دیده می شود بیشتر ستاره هایی که در آسمان جام امساله فوتبال اروپا نخواهند درخشید به دلیل سال خوردن شدنشان و یا به دلیل اختلاف نظر با مربی تیم از هیئت تیم های ملی کشورهای خود بیرون مانده اند. تیم اسپانیا این بار از خدمت هجوم کننده سابقه دارش راول استفاده نمی کند. فرانسه همین طور داوید ترزگی را با خود نگرفت. در عرفه جام فوتبال اروپا الیور کان دروازه‌بان شهرت‌یاری آلمانی با فوتبال پدرود گفت. پاول ندوید و کارل پابورسکی از رفتن به هیئت تیم ملی چخیه دست کشیدند، ولی مخلصان میگویند آسمان فوتبال هیچگاه به ستاره نمیماند و جای هر ستاره کنده شده از این آسمان را خیلی زود ستاره های نو به نو پر میکنند.
این است که هزاران هواداری فوتبال به خاطر تماشای این بازی ها خود را به شویتسری و آفستری میزبانان جام امسالی فوتبال اروپا رساندند و هم در میدان های مرکزی تقریبا همه پایتخت های فوتبال اروپا برای مخلصان اکران های بزرگ درست کردند که مردم به راحتی بازی های جام اروپا را تماشا کنند. شماری به حساب طرفخانه ها نیز در این شب و روز تماشای فوتبال را یک جزئی حتمی تمامنامه خود کردند. آلمان طی روزهای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا اجرای قانونی را که شور و غوغا در کوچه ها را از ساعت 10 شب تا 6 صبح منع میکرد متوقف کرد تا که مخلصان جریان بازی ها را در کوچه نیز به راحتی تماشا کنند.
جام فوتبال ضمناً یک تجارت بزرگ هم هست و در پیشروی این مسابقات تقریبا همه شرکت های معروف تولید کننده چی لباس و چی پایافزول و چی محصولات غذایی فروشات خود را به جام اروپا مربوط کرده اند. پایافزول و لباس ورزشی با امبلم تیم های ملی کشورهای مختلف شرکت کننده جام اروپا، نوشابه ها، سقیج، قند و شیرینی، همه چیزی که این شب و روز در دکان و مغازه ها میبینیم رنگ و بوی فوتبال و یا حداقل عکسی از فوتبال دارد. ولی میخواهم از شما شنوان فخردین که آیا توجه به این بازی ها در تاجیکستان چگونه است و آیا شبکه های تلویزیونی تاجیکستان نقشه دارند که بازی های جام فوتبال اروپا را پخش کنند؟
بله، قبلا رهبریت تلویزیون ملی تاجیکستان و درسترش رادیو کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان اعلام داشته بودند که مسابقات قهرمانی اروپا از طریق تلویزیون اول یا شبکه اول و تلویزیون سفینه پخش خواهند شد. موضوع جام فوتبال اروپا با یک موضوع اولی ورد زبان در بین مخلصان و متخصصان فوتبال تبدیل یافته است و همگی آنهایی که در این باره صحبت میکنند میگویند منتظر یک سبقت خیلی پرشور و رقابت های دیدنی در میدان های فوتبال اوستریا و شویتسری هستند. پیش از آغاز برنامه من گفتگوی داشتم با شمسدین نصرالدین شارح ورزشی هفتنامه آسیا پلوس و از او پرسیدم که انتظار او از جام فوتبال اروپا چیست و کدام تیمی را او خوششانس‌تر می‌بیند.
این واقعه مهمترین فوتبال فدایی در بین مردم تاجیک نیست. در انتظار بود چه خیلی دیرکتور برنامه تلویزیون تاجیکستان محمد غایب ابراز داشت تلویزیون تاجیک بازی های چمپیونت اروپا را مستقیما پخش خواهد کرد.
آقای شمسی‌دین، از شما از بازی های قهرمانی اروپا چه انتظار دارید؟ شخصا به نظرتون چه هنگامه یا سنسیه ها مخلصان فوتبال را انتظار است؟
چمپیونت اروپا چه خیلی که خبر داره در 4 گروه 16 دسته مبارزه خواهند بود و گمان من این چمپیونت از آن جهت خاطرمان خواهد شد که در این چمپیونت باید یکی از دسته های بهترین دسته اسپانیا باید باشد، زیرا طول چندین سالهای آخر این دسته که در دنیا تیم های کلوبیش خیلی برجسته هنرنمایی میکنند و هواداران بد بسیار دارند، در چمپیونت اروپا یکم مظفریت به دست آوردن نمیتوانید. این دفعه تیاری این دسته خیلی خوب است. متخصصانم برام اپیدند که آن یکی از داوطلبان اساسی عنوان چمپیونی خواهد شد. لکن در این ردیف دسته های پرقوت آلمان، فرانسه، ایتالیا و میتوان گفت پرتغالیا نیز خیلی کوشش خواهند کرد تا که مظفر شوند و گمان میکنم بازیافت اساسی چمپیونت برگزار شونده هنرنمایی دسته اسپانیا خواهد شد.
شما گفتید که اسپانی ها خیلی حرکت دارند و برای اسپانی ها شانس یعنی امکان ها بیشتر است و نیز از دیگر تیم های هم یادآور شدید که آنها شانس بسیار دارند، لیکن از میان همین ها به نظر شما همچون یک شاره ورزش کدامی از اینها بیشتر امکان پیروزی دارند؟
اگر همچون مخلص گویم، شخصا من به جانبداری هنرنمایی دو دسته مراق ظاهر خواهم کرد، این دسته های اسپانیا و فرانسه می باشد و از نقطه نظری بنده اینجا دسته سیم دسته آلمانیست هست خیلی پرقوت است و گمان دارم که در بازی فینالی دسته های اسپانیا و آلمان برای غلبه مبارزه خواهند برد.
آقای شمسی‌دین، شما توجه خود را بیشتر به دو تیم روانه ساختید. می آیم با اون که اگر سیر نباشد خود شما به کدام از اینها بیشتر توجه دارید و از مخلصی خواهید کرد؟
اساسا از دو دسته، از دسته اسپانیا و فرانسه، لیکن در اینجا دسته روسیه نیز است و ما چون در فضای اتحاد دولت مشترک المنافع زندگی داریم و یگانه دسته ای که از این اتحاد فوتبال رو در چمپیونت اروپا نمایندگی میکنه دسته روسیه و گمان دارم که اغلب مخلصان تاجیک نیز از این دسته مخلصی خواهند کرد، از این را بنده.
تشکر از شمس‌الدین نصرالدین، شورای ورزشی افتنامه از یه پلیوس چوپی دوشنبه. و در پایان برنامه یک خبری فرهنگی، شبنم سورایو و جانبیک مورو در ادامه سفر هنریشون به کشورهای اروپا شوم شنبه در میونیخ آلمان کنسرت میدهند. قبلا این دو ستاره جوان استراده تاجیک در لندن بریتانیا نمایی هنر کردند. در دقیقه های پایانی برنامه ما حتما ترانه در اجرای جانبیک و شبنم تقدیم شنونده عزیز خواهیم کرد، اما حالا باید بگویم که در همینجا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی شنبه 7 ایون.
برنامه ما را تا نیم ساعت دیگر همکارم رحمت کریم دولت با مجله سیاسی چشمانداز ادامه خواهد داد. با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.
باشم که در رای بدرون شش تا نباشم که در آیین و درون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون.